أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ذلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أنت إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترغب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه وقتی از اون موعد الهی مراجعت کردن به دامنه کوه، یک گفتاری با گفتگویی با بنی اسرائیل داشتند، یک گفتگویی با سامری و یک گفتگویی هم با وجود مبارک هارون. در گفتگویی با بنی اسرائیل اون سوال و جواب مطرح شد، در گفتگویی با وجود مبارک هارون مشخص شد که حضرت هارون سلام الله علیه جواب کاملی داد که بخشی از اون جواب در سوره اعراف آمده، بخشی از اون جواب هم در سوره طه. اون چه در سوره اعراف آمده عرض کرد که ان القوم استضعفونی وکاد و یقتلوننی. اون چه در سوره طه آمده این است که انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترغب قولی، که این مجموعه جواب کامل است. یعنی من قصوری نکردم، تقصیر نکردم، اصول و فروع همه را رعایت کردم، منتها میمونه این مسئله که آیا میشود برای حفظ وحدت دست از اصل هدف برداشت، یعنی توحید، یا نه. مستحضرید که وجود مبارک هارون محدوده خاصی از خلافت را داشت، یعنی چند روزی مسئولیت اداره بنی اسرائیل به عهده اون حضرت بود و پیغمبر خدا هم بود و می دانست به این که با مراجعه وجود مبارک موسی کلیم هم توحید محفوظ می موند هم وحدت و انسجام، و اگر خودش دست به کار می شد و شورش داخلی می شد هم انسجام از بین می رفت هم توحید را از دست می دادن. لذا اگر بزرگانی مثل سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودند می که هارون کار خوبی کرد، جواب حقی داد، معناش این نیست که معاذالله وجود مبارک موسی کلیم اعتراضش به جا نبود. این گفتگوها برای تبیین، برای توده مردم هست. بنابراین درست است وحدت لازم است، اما توحید اصل است. درست است توحید اصل است، اگر چند لحظه مورد توقف قرار بگیرد تا با بازگشت مسئول نهایی یعنی پیامبر اولوالعزم هم اصل محفوظ بمونه هم فرع محفوظ بمونه باید اون کار را کرد. لذا این دو بزرگوار یعنی موسی و هارون سلام الله علیهما هم اصل رو حفظ کردن هم فرع رو حفظ کردن، هم توحید محفوظ شد و هم انسجام منحفظ شد و هم عامل فتنه یعنی سامری به بدترین کیفر مبتلا شد. اون فتنه نبود، بر اون که انحیال و فتنه تو بحث خاص خودش دارد. و اما اون فتنی که در اونجا شد که گروه خاصی از ذات اقدس الهی درخواست رؤیت کردن گفتن ارنا الله جهره فاخذت هم الصاعقه یا اخذت هم الرجفه، این 70 نفر مردن، اونجا انحیال الا فتنه تو بود که بحث خاص خودش دارد و جداست و دوباره اینها زنده شدن. اونها مشکل اختلاف داخلی اینها نبود، مشکل این بود که اینها حسگرا بودن، فکر میکردن که وجود مبارک موسی کریم خدا را معاذالله با چشم ظاهر میبیند. اینها هم درخواست کردن عین الله جهره و اخذت هم صاعقه و اخذت هم رجفه. و بعد وجود مبارک موسی عرض کرد اتهلک را بما فعل السفهاء من انهی الا فتنه کو، دوباره اونها زنده شدن، بحثش جداست. اما بله وحدت محفوظ هست اما مقدمه است برای توحید. این کاری که وجود مبارک هارون کرد هم اصل رو حفظ کرد هم فرع رو حفظ کرد. و اگر دست به اقدام حادی میزد و خون ریزی شروع میشد، به جنگ داخلی شروع میشد، هم اصل از دست میدادن هم فرع رو، هم توحید را و هم وحدت را. وجود مبارک موسی کریم که در راه بود وقتی رسید هم اصل محفوظ کرد هم فرع بود. منتها این سوال که به سامری فرمود فما خطب، که خطب اون کاریست که مورد احترام و یا اهتمام مخاطب است، حالا یا نشاط فراوان را دربر دارد یا اندوهی رو، تأسفی رو، فتنه رو. در جریان فرشته هایی که آمدن مهمان وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه شدن، اون حضرت دید که اینها اهل قضا نیستن، فرمود فما خطب کم، یعنی برای چه کار مهم می آمدی. و همچنین در جریان زنان مصر که با وجود مبارک یوسف سلام الله علیه این کار کردن، بعد از گذشت یه مدتی به اونها به زنها گفته شد ما خطب کنه. خطب اون امر مهمی است که مخاطب را درگیر کند برای فتنه یا تأسف یا مصیبت و مانند آن. اگر در سوره هجر هم این آیه آمده و در سوره یوسف هم آمده، در سوره هجر آیه 61 این است که فرمود فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون، بعد فرمود فما خطبکم آیه 58، قبلش فرمود قال فما خطبکم ایها المرسلون، برای چه کار مهمی آمدی. چون که در سوره مبارکه یوسف هم اونجا هم به زنهای مصر گفته شد که ما خطبکن، شما چه کار مهمی رو انجام دادید. آیه 51 این بود قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف. پس خطب اون امریست که مخاطب با او درگیر است در اثر فتنه یا مصیبت به مانندان، هر کاری رو نمیگن خطب. وجود مبارک موسی کلیم بعد از پرداخت به اون دو مطلب، یعنی استیتوزی خواستن از بنی اسرائیل و بعد گفتگو با وجود مبارک هارون سلام الله علیه ما، رو کرد به سامری. حالا یا سامری رو احضار کرد یا سامری اونجا حاضر بود یا خود حضرت پیش سامری رفت، بالاخره اونجا با سامری این گفتگو رو کرد که سامری ما خطب که یا سامری. در این که یکی از این سه محتملات هست حرفی نیست، حالا یا سامری اونجا حضور داشت یا سامری رو احضار کرد یا خودش حضرت رفته پیش سامری و از او توضیح خواست. فرمود فما خطب که یا سامری، این کار مهمی کردی برای چی بود. اول اعتراض نکرد، اول گفتگو شروع شد تا معلوم بشه که کار خوبی کرد یا نه، معذور بود یا نه. بعد وقتی معلوم شد که معذور نبود، وقت اون حکم حاد شروع شد فما خطبک یا سامری. سامری در جواب این حرف زده، گفته به این که بسهر تو به ما لم یبسرو، من دیدم چیزی رو که اینها ندیدن. قال بصرتو به ما لم یبصرو به. این بصرتو به معنای ابصار و معنای رؤیت در این گونه از موارد میاد، نه به معنای نظر کردن. بصرتو به ما لم یبصرو به، خب من دیدم چیزی را که همراهان من ندیدن. فقبضتو قبضتن من اثر رسول، من یه قبضه، یه مشتی از اثر پیامبر گرفتم، رسول گرفتم. میبینید صدر و ساقه این جمله معماست. این که من دیدم، ابو مسلم حرفی زده است که هم زمخشری بیمیل نبود که او را بپذیرد که از مفسران معتزل است، و هم فخر رازی به صراحت تصریح میکند به اینکه این قول به تحقیق نزدیکتر است که خودش از مفسران اشاعره است. برخی از متأخرین هم این رو پذیرفتند، اما رو لاعلاجی بپذیرفتند. ابو مسلم میگوید به اینکه چیزی در از آیات بر نمی آید که این رسول کیه، این قبضه چیه، این دیدن چگونه بود، چه خصیصه‌ای برای سامری بود که دید دیگران ندیدن، گرفت چیزی رو که دیگران نگرفتن، چه خصیصه‌ای بود برای اون مقبوض که بتواند یه گوساله‌ای را به صدا و بانگ در بیاره، حالا یا حیات ببخشه یا بی حیات بانگ بهش بده بماننده. چون هیچ شاهدی ما از آیات قرآن نداریم، لذا محتمل است که اون چرا که ما میگوییم درست باشه. اون چیز چیه؟ اون این است که ما اگر بگوییم منظور از رسول جبرئیل است، در این بخش از آیات سخن از جبرئیل نبود تا ما بگیم الف لامش الف لام عهده. گذشته از این که از جبرئیل به رسول یاد نمی شود. این رو سیدن استاد تو المیزان رد کردن که نه، جبرئیل رسول است، انه بقول رسول امین ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین و مانند آن، جبرئیل رسول است. درست است که رسول بر جبرئیل اطلاق شده، اما در این آیه با الف لام که معهود نیست، عهد ذهنی دن نیست، عهد ذکری هم نیست، چگونه ما بگیم الرسول معنای جبرئیل است؟ رسول بر جبرئیل اطلاق شده، اما الرسولی که با الف لام است، معهود نیست، مذکور نیست، مسبوق نیست، چگونه منظور اون باشه؟ صرف امکان کافی نیست برای استظهار لفظی. به هر تقدیر حرف ابو مسلم این است که این ار رسول رو به معنای جبرئیل بگیریم بسیار دشواره. اون چرا که بگوییم سامری دید دیگران ندیدن، شاهد میخواهد. بگوییم چیزی را او گرفت که دیگران نگرفتند، باید بگیم یه مضاف محذوف است، من اثر قدم رسول یا من اثر حافر رسول. شما میگید به این که اسبی که مثلا جبرئیل سلام الله علیه سوار بود، اثر پای اون اسب، زیر پای اون اسب گرفت. برخی از متأخر مستحسران متأخر میگن این تو اسرائیلیات هم نیست، تا ما بگیم از اسرائیلیات به تفاسیر اسلامی راه پیدا کرده. خب پس بنابراین وجوهی که جناب فخر رازی میگوید به این که مستبعد است که حرف مفسران درست باشد، و این وجوه هم از ابو مسلم نقل بکند یا خودش استدلال تایید بکند، این است که بصرتو ما لم یبصرو، چطور او دید به دیگران ندیدن. قبضتو قبضتن، چه چیزی رو، چه خاکی رو که گرفت که دیگران نگرفتن، و کجا او میفهمیده بود که خاک پای اسب جبرئیل همچه اثری دارد، از کجا دید، جبرئیل از کجا میشناخت. احتمال این که این در دوران کودکی رو تو غار تربیت کردن و جبرئیل تغذیه او را به عهده داشت، اونم اول کلام است که اثبات او هم کار آسانی نیست. او از کجا جبرئیل رو میشناخت، او از کجا اسب جبرئیل رو میدونست که این اسب جبرئیله. خب بله خب اون که روشن وضعش در جریان بلعم باعود، خدای سبحان فرمود ما بو آیاتی دادیم فنسلخ منها، اما یه اثر کرامتی از اون نقل نشد. که کم نیستن کسانی که خدای سبحان به اونها نعمت میداد اونا کفران نعمت میکنن، این هست. اما پست های کلیدی را خدا بر اساس الله اعلم و حیث و یجعل رسالته عطا میکند. خب در اونجا قصه ای از بلعم باعور نقل نشده تا انسان در توجیه اون قصه بماند. فقط درد بحت دو علیهم نبر لذی آتینه همون آیاتنا فنسلخ منها فاتبه و شیطان رکان من الغابین، یه معنای روشنی هم دارد که این از این نعمت بهره سوء نبرده، بهره حسن نبرده، کفران نعمت کرده، از پوست به در آمده. خب اما اینجا همش معماست. من اثر رسول بله خب حالا ببینیم این اثر رسول به اون جبرائیل میخوره یا اسم جبرائیل میخوره یا به خود وجود مبارک موسی میخوره. خب پس این که مفسران گفتن اثباتش از آیه مشکله. بعد فنبذتها، کجا نبذ کردم من؟ گرفتم این قبضه را بعد پرتش کردم. این پرتش کردم و ریختم دور. چی ریختم دور؟ اونی که ابو مسلم میگوید، میگد به این که این سامری گفته که من آمدم در دین شما مقداری از دین را گرفتم، من دیدم چیزی را که این عوام ها نمی دن. من دیدم معاذالله این دین دینه به درد بخوری نیست، فنبذتها، انداختمش دور. من مقداری از اثر رسول یعنی موسی یعنی سنت یعنی شریعت او را گرفتم، بعد فهمیدم که چیزی توش نبود، انداختمش دور. این حرف ابو مسلم است. فخر رازی میگوید این به تحقیق نزدیکتره که منظور از قبضه من منظور از رسول موسی سلام الله علیه است. اثر رسول همون سنت اوست. قبضت و قبضتن یعنی مقداری از سنت او را گرفتم. بصر تو به ما لم یبصرو، من دیدم که این فایده ای نداره، کارآمد نیست. نبذتها یعنی انداختمش دور. این پنج مطلب. چرا این کار کردم؟ سولت نفسی، این جواب این که گوساله را چگونه به حرف آوردی نمیدهد، یعنی اون جواب نمیدهد. جناب ابو مسلم رفته پاسخ سامری را خوب تبیین کند، نیمه راه آمده. تمام این امور پنجگانه‌ای که ابو مسلم با تلاش و تحقیق و کوشش جناب فخر رازی تحلیل کرده به همین کار برمیگرده که من دست از دین برداشتم. اما جواب این که چگونه این عجل به صورت جسد له و خوار در آمده، بعد گفته شد به این که این خداست، بعد مردم را به گوساله و پرستی دعوت کرده، جواب این داده نشده. اما اونی که غالب مفسرین میگوین بالاخره میخوان همه این رو توجیه کنن، این کار چگونه شده است، چگونه مردم را از توحید منحرف کردی به گوساله و پرستی در آوردی. بالاخره اون چرا که غالب مفسرین گفتن تو مسیر است، تو فضای تفسیر است. اون چرا جناب ابو مسلم گفته و زمخشری بیمیل نیست که تقویت کند برای اینکه او را اول وجه هنزه کرده، به فخر رازی با تمام تلاش و کوشش میخواد این را تحقیق بکند، وجوهی را برای او ذکر کرده، میگه اقرب علت تحقیق است. برخی از مفسران متأخر مصر و امثال مصر همین رو تقویت میکنن. این نیمه را هست، این جواب موسی کریم نشد، این جواب برای ارتداد او شد، نه جواب برای خط بک یا سامری. اما اونا ظاهر سوال و جواب اینه که مسئله گوساله پرستی رو تبیین کند که برای چی، چی کار کردی، چی جوری شده که مردم به این سمت دعوت کردی. خب روایات مستحضرت که ما یه بحث فقهی داریم که یه بخش قرآن کریم با همه حدودش مشخص میشه، یک جا نوشته میشه، میشه کلام الله، اما حجت نیست. حجت نیست یعنی حجت نیست، هیچ فقیهی برابر قرآن نمیتونه فتوا بده، چون کسی نمیتونه معاذ الله بگه حسبنا کتاب الله، که این فقط باید بنویسه. خدمت روایات باید بره این 5-6 جهت فقهی و اصولی روایات تنظیم بکنه، بازم نمیتونه فتوا بده، برای اینکه نمیتونه بگه حسبنا معاذ الله الاثره. باید این دوتا رو تلفیق کنه، عام و خاصشون رو، مطلق و مقیدشون رو، مجبر و پیانشون رو، قرینه و ذیل قرینهشون رو، ناسخ و منسوخشون رو، متشابه و محکمشون رو جمع بندی بکنه، بعد فتوا بده. این کار تو فقه انجام میشه، اما تو تفسیر فقط میبینید همه مفسران قسمت مهمش به همه آیات برمیگرده، بخشی از روایات رو هم ذکر میکنن. لذا فتوای مرحوم شیخ طوسی را باید از نهایه و مبسوط او به دست آورد، نه از تبیان. هرگز از تبیان شیخ طوسی فتوای فقهی او دست نمیاد. لذا میگن کما فی الفقه، قسمت مهم رو میگن کما فی الفقه، خاصیت تفسیر اینه، وگرنه میشد فقه. ولی در این گونه از موارد اگر قالب مفسرین راه دیگر را طی کردن، باید همون راه را طی کرد، نه چون غالبا فرمودن، برای اینکه راه این است. و جناب ابو مسلم گرچه 4 شبهه راه انداخته، اما بالاخره راه حل نشون نداده. این جواب موسی کلیم داده نشد که این گوساله پرستی برای چی بود، این گوساله چرا گون حرف آوردی، چگونه مردم رو به این دعوت کردی. اما من دیدم دینت کهنه است و سودمند نیست، انداختمش دور، اون که جواب این نشد. خب ممکن است کسی قبول نکنه و مرتد بشه، اما این دیگه بساط گوساله پرستی رو فهم نمیکنه. این یک. و ثانیاً حکم مرتد در هر شریعتی فرق میکند. درست است حکم مرتد در شریعت ما مشخص است، اما حکم مرتد لکلین جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، آیا حکم مرتد در شریعت وجود مبارک موسی کریم همین بود یا نه، بود بحث بشه. این دو. ثالثاً بعضی از مرتدا هستند که جامعه را به سمت فساد میکشونند، اونها کارشون با اعدام نیست، اونها کارشون با عبرت تمام میشه. مثل اینکه خود فرعون را ذات اقدس الله با دیگران هلاک کرده، غرق کرده، اما به همین امواج دریای احمر دستور داده که فلیوم ننجی که به بدن که لتکون لمن خلفک آیه. فبود ما به این دریا دستور دادیم که این موجها این بدن، این جسد سرد رو در یک کرانه به ساحل بگذاره تا همه بیاند و ببینند و عبرت بگیرند. جریان سامری هم همینطور شد. ان لکه فی الحیات ان تغور لا مساس. یه دردی، یه مرضی مبتلا شد که نه هیچ کسی میتوانست نزدیک او بره، نه او میتوانست نزدیک کسی بیاد. این لتکون عبرتن است. یه وقت هست یه کسی در برابر دین قیام کرده، خدا رو اینچنین میگیره. یه وقت هست نه، یه کسی مرتد شده، خب که به خواست خودش داره. بنابراین نباید توقع داشت که با سامری همون کار رو بکنن که با مرتدا دیگه کردن، چون که نباید توقع داشت که با فرعون همون کار رو بکنن که با سایر کفره کردن. سایر کفره رو در آب برد، اما در باره فرعون فرمود فرجام نعجی که بدن که لتکون لمن خلفک آیه. و این خطر در باره سامری بود که فرمود این لکه فلحیاتن تغور لامساز. حالا یا جنون بود، یا وسوسه بود، یا بیماری بدنی بود، یا بیماری روحی بود، بالاخره یه عذابی بود که در حد وحشی های با تو بیابون ها زندگی بکنه، نه در حد وحشی، برای اینکه وحشی ها با هم معنوسن. این باید یه حیوان متوحش منزوی باشه، نه با کسی میتونه تماس بگیره، نه کسی هم با او بتونه تماس بگیره. اما جریان لنحرقنه رو جناب فخر رازی با دو احتمال ذکر کرده. یکی این که چون ما ای رو می سوزونیم پس معلوم میشه گوشت و پوست داشت. یکی این که پس بنابراین نمیشه گفت که کلن از طلا بود. یکی این که لنحرقنه یعنی لنبردنه، چون تحریق هم معنای سوزندن آمده هم معنی براده 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 کردن آمده، یعنی این ریز ریز میکنیم. اگر براده براده کردن باشه که حرقه یعنی برده محرق یعنی مبرد، اون وقت لننصفنه هماهنگ میشه با او، با منصفه، با این پنجه ای که این کاها رو از اون جو برین جدا میکنن، ما هم این پنجه رو میذاریم زیر این جوان به اصطلاح های عرب ها منصفه، با این ای رو بذاریم و باد این رو ببره تو دریا. پس اگر حرقه به معنی برده باشه، براده براده کردن و ریز ریز کردن و پودر کردن و نرم کردن باشه، با لننصفنه و هماهنگ است. خب این سفرت نفسی جواب اون است که چرا این کار کردی؟ این به حرف مشهور سازگارتر است تا حرف ابو مسلم. این سفرت نفسی که تصویر در بحث دیروز روشن شد، میبینید شما فخر رازی و امثال فخر رازی آمدن گفتن به این که سفرت نفسی، یعنی به سؤال درونی هم پاسخ دادم، نفس من از این رو خواسته نفس من انجام دادم. خب معلوم میشه که یک چیزی میخواست انجام بده که این جریان گوساله پرستی رو جواب بده، نه جریان ارتداد را توجیه کنه. اما اونی که در فخر را تفسیر فخر رازی آمده که سولت نفسی، یعنی من به سؤال نفسم، به خواسته نفسم پاسخ مثبت دادم، این با یک ترمیم نکته ادبی باید حل بشه. مستحضری سؤال محموز العین است، از سأله است. این تسویل از سوله است که میشه سوله. در قبال سیله است که معتل العین یاست، یعنی سیل حرف عینش، عین الله عین فعلش، یاست. سول حرف عینش واو است، سأله حرف عینش همزه است، اینو کاملا از هم جدا. اینی که جناب فخر رازی میگوید سوله یعنی به سؤال نفسم پاسخ دادم، این باید مورد بررسی بشه که اون عین الفعلش همزه است، این عین الفعلش وابه. لکه شما وقتی به مقاییس ابن فارس مراجعه میکنید، میبینید که ایشون هم این سه لغت را در سه باب جدای از هم ذکر کرده است، لکن گفته به این که سوله یعنی به سؤالت پاسخ مثبت دادم، یک هماهنگی و معانستی بین سوله واب با سعله همزه هست. این چه نیست که اینا از هم بیگانه باشن. پس دو نکته را این لغوی آشنا بود، یکی این که بابشون جداست کاملا، یکی محموز العین است، یکی واوی العین، یکی بی ارتباط به هم نیستن. خب سولت لی نفسی یعنی به سؤال درونی هم پاسخ دادم. کی از من سؤال کرد؟ حالا یا شهوت سؤال کرد یا غضب سؤال کرد. خب وقتی که شهوت سؤال میکند، غضب سؤال میکند، انسان باید این رو انجام بده؟ بله. وقتی انسان اسیر شد و اون مرحله خواهان شده امیر که امارتون به سو، اون وقت عقل و هوش و همه تحصیلات دوران گذشته 30-40 سال با در خدمت این باشه. وقتی انسان اسیر شد و اسیر اگر گفتن شما باید این کار رو انجام بدی، میگه چشم. وقتی نفس امار شد بعد از تثبیت به فرمان روایی رسید، طبق بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که بود و کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، انسان محصول علم 40-50 سال شد باید رایگان تقدیم بکنه دیگه، وقتی اسیر شد چاره غیر از این نیست. خب پس اول معنای اساسیش همون بود که در بحث دیروز گذشت، یک نیم نگاهی با سعله محموز العین دارد، وگرنه اون اصل روشن سوله که میشه سوله، یعنی این روانکاوی داره، روانشناسی داره، زیباشناسی داره، هنرمند هست و میداند این نفس چی میخواهد. سوالهای نفس را خوب میداند و تسویل میکند، همون خواسته ها را به بهترین وجه با هنرمندترین وجه نشانش میده، میگه این همانه. مگر نمیخوای خدمت بکنی؟ این همانه. مگر نمیخوای به جاه برسی؟ این همانه. تمام اون لایه های سمی رو پشتش پنهان میکنه، این زرورق رو روش میکشه، میگه این همان است که تو خواستی. قرآن کریم گاهی عابدانه سخن میگوید برای عباد، گاهی زاهدانه سخن میگوید برای زهاد، گاهی عارفانه حرف میزند برای اهل معرفت، گاهی میگوید این جهنم است، این حرام است، عذاب الهی است، اما گاهی هم باز میکند. مثل وجود مبارکه از تعمیر، وجود مبارکه از تعمیر هم گاهی عابدانه سخن میگوید، گاهی زاهدانه، گاهی به صورت امر، گاهی به صورت نهی، گاهی به صورت تهدید، گاهی به صورت تطمیع، گاهی هم عارفانه سخن میگوید، میگه دست به این کار نزن، این قی کرده افعیه. چون خودش میفرماد لو کشف القطاع مزدد تو یقینا، وضع قیامت برای من روشنه. خودش میدونه باطن اشیا چیه، میگه این سرصداهایی که میبینید این سرزمین وباخیزه، گرچه به حسب ظاهر خرم است ولی باطنش وباست، نرو تو وبا میگیری. این حرف فقیه نیست، این حرف عابد نیست، این حرف زاهد نیست، این حرف عارف است که میگه این ظاهرش جمال دارد ولی باطنش وبا داره. اونی که در باره اون زیل داستان عقیل فرمود به این که اعجب از این که یک ملفوفه آورده فی و آن که شنه توها بدم آمده، از بوی بدش با اون یه حلوای رو اشعث ابن قیس شبان آورده، حلوا که بدبو نیست، گفت یه چیز بدبوی آورده، مثل این که از قی کرده یه افعی ساختن. این که معاذالله از باب احسن و اکذبه و مبالغه و اقراب بکنه نیست، این کسی است که لو کشف القطاع مزدد تو یقینا، درون رو داره میبینه و داره خبر میده. این سورت نفسی از همون قبیله. وقتی تسویل بشه انسان یوسف را به چاه میاندازه، به کار خوب میدونه، برادر رو با اینکه برادر است به چاه میاندازه، وجود مبارکه یعقوب هم سورت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، اونا هم گفتن سورت لنا انفسنا. بنابراین این از سنخ فقیهانه حرف زدن یا عابدانه یا زاهدانه سخن گفتن نیست، این تحلیل روانی کردن است، درون رو شناسه کردن است، معرفت شناسه کردن است، روان شناسه کردن است، روان کاوی کردن است، ما را به روان ما آشنا کردن است که کی از ما میخواد. خیلی از موارد است که غیر از خودمون کسی از ما چیزی نمیخواد، میگه مردم از ما میخوان، در حالی که خیر خودمون از ما داریم میخواهیم. این سولت لنفسی اگر این رو جناب فخر رازی و امثال فخر رازی تطمیم میکردن، دیگه اون نقد ادبی وارد نبود که یکی محموز العین است، یکی واوی العین است و امثال زاله. کسی از ما نمیخواد مگر خودمون، این همه ما به این وضع مبتلاییم. خب وجود اون باره که موسی کریم بعد از جریان سامری که وضع روشن شد، فرمود یه تصمیمی درباره تو گرفته شده به دستور الهی، یه تصمیمی درباره این بت، این گوساله، تصمیمی درباره تو که عذاب دنیا و عذاب آخرت است. خدای سبحان یه در و در دنیا یه در و در آخرت مرفه میکنه که آتینا فی دنیا حسنه فی الاخره حسنه، یا ربنا آتینا فی دنیا حسنه فی الاخره حسنه. یه در و در دنیا و آخرت گرفتار میکنه و عذاب میکنه، اونم با خزیه، لهم خزیون فی الحیات دنیا و یوم یقوم الحساب. نه تنها عذاب ظاهری، عذاب حیثیتی هم هست، رسوایی. این سامری از کسانی بود که لهم خزیون فی الحیات دنیا و فی الاخره یا یوم یقوم الحساب، خزی بود. یه تسبیح هم درباره گوساله گرفته شده در حضور مردم که فرمود ما این رو پودر میکنیم و به هوا میندازیم. اگر نحرق به معنای نبرده به براده براده کردن باشه که جناب فخر رازی احتمال دوم قرار داد، دیگه با منصفه و جوان ایرو خاک رو به هوا بردن و به دریا ریختن کاملا قابل قبول است و سهل است. خب اونها همون همی بودن که بعدها تو سوره مبارکه بقره و امثال زاله فرمود بین که شما توبیتون توب و الی بارک و وقت تو رو انفاس کن با دست شمشیر بگیرید یک دیگرتون رو بخوشید که خودتون یک دیگر رو اعدام بکنید تا تطهیر بشید که توب و الی انفسکم وقت رو توب و الی بارکم وقت رو انفسکم که در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. خب این بود. اونگاه فرمود به این که قال فزه فهن لکه فی الحیات انتقول لا مساس و ان لکه موعدن لن تخلفه و که جرا از آن قیامت میشه قطعی. بعد ونظر الی اله کالذی دلت علیه آشفا قبل از این که او به عذاب لامساس مبتلا بشه در حضور او این گوساله را به اون صورت پودر کرد و به دریا ریخت تا او بفهمه به این که محصول کارش نصب شده، بعد خودش به امون عذاب الهی گرفتار شده. ونظر الی اله کالذی دلت علیه آکفا لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا. بعد خطاب شده به همه مردم. پس خطاب با هارون تمام شد، خطاب با سامری تمام شد، قبلا هم خطاب با مردم تمام شد، به این جمع خطاب فرمود انما با حصر الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع کل شیء علما. اما در جریان اینکه نسبت به ولایت و امامت جزء اصول دین است یا جزء فروع دین، البته جزء اصول مذهب است، لکن مستحضرید که بین مخالفت با معصوم و محاربت معصوم فرق است. مخالفت امام معصیت کبیره است، کفر ظاهری نیست. یه بیان لطیفی مرحوم خواجه در متن تجدید دارد که همون رو مرحوم علامه پذیرفته و شرح کرده. مرحوم خواجه نصیر در متن تجدید دارد که مخالف و علیین فسقتون و محاربوه کفره. کسی که مخالف علی ابن ابی طالب باشد معصیت کبیره کرده است، ولی کسی در برابر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه سفارای کند کافر است. برهان مسئله را مرحوم علامه و سایر محققان با این سبک تبیین کردن که روز مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحتیب السلام به حسد امیر سلام الله علیه ما فرمودی علی حربو که حربی سلمو که سلمی. خب حربو که حربی تنزیل دیگه، حاکم بر عدل دیگه است. حرب پیغمبر چه حکمی دارد؟ خب کفر دیگه. حرب پیغمبر که معصیت عادی نیست. همون جنگ با تو جنگ منه، این حاکم بر ادله است به توسعه موضوع، مثل اتواف و بلبیت سلاتون. خب اتواف و بلبیت سلاتون اگر لا سلات الا به تهور، اینجا هم لا تواف الا به تهور دیگر. اگر حرب و که حربی، خب حرب پیغمبر چیه؟ کفر. سلم پیغمبر چیه؟ اسلامه. اگه کسی باسته امیر سلم بود مسلمانه، اگه کسی باسته امیر جنگ داشت کافره. پس مخالف و علیین فسقتون و محاربوه کفره. حالا ممکن است در شریعت های دیگر احکام با این حکم اسلامی کم و بیش فرق داشته باشد، ولی خطوط کلی همینه و آنچه را که وجود مبارک هارون انجام داد حق بود که هم سایه کلیم پذیرفت. الحمدلله رب العالمین.